بسم الله الرحمن الرحيم. الحجة الخامسة: لو كانت القوة العاقلة منتبعة في جسم كقلب أو دماغ لكانت إما دائمة التأقل لذلك الجسم أو غير عاقلة له مطلقا، والتالي باطل، فالقول بأنها منتبعة في جسم باطل. بحث درباره ادله ایست که درباره تجرد نفس انسانی به عنوان نفس ناطقه و نفسی که دارای قوه تعقل هست اقامه شد. چهار دلیل تا به حال بیان شده و این دلیل پنجم است که در کلام شیخ آمده به صورتی و در مباحث المشرقیه اون را تنبیه کرده و ایشون این صورت این بیان را به صورت کاملتری با اشاره به مقدماتی که برای این برهان لازم هست تقریر می کنند، ولی خود ایشون اعتماد به این برهان نمی کنند به خاطر اینکه در یکی از مقدماتش تشکیک می کنند. ابتدا برهان را عرض میکنیم تا برسه به اون تشکیکی خودشون دارند و اعتراضاتی که فخر رازی کرده و جوابهایی که به اون داده شد. اما متن برهان این است که اگر ما فرض کنیم که نفس مجرد نیست، باید قائل بشیم به این که منتبع در ماده است. یعنی تعلق به ماده مشترک است بین قائلین به تجرد نفس و قائلین به جسمانیت نفس. هیچ شکی نیست که نفس تعلق به ماده داره، در این باره بحثی نیست. کلام در این است که آیا نفس یک امر جسمانی است، یعنی منتبع در جسم است و حال در بدن هست، یا اینکه یک امری است که ذاتاً مجرد از ماده است، انتباع و حلول در ماده نداره، تنها تعلق به ماده داره. یک قیاسی به شکل قیاس استثنایی ذکر می‌کنند که اگر نفس منتبع در ماده باشد، لوازمی داره که اون لوازم باطله، پس با بطلان تالی بطلان مقدم هم ثابت میشه. اون وقت نتیجه گرفته میشه که نفس منتبع در ماده نیست، پس نفس مجرده. شکل ساده برهان این است که اگر نفس یک امر منتبع در ماده بود، مثلا یه امری بود که در قلب حلول کرده بود، یا در دماغ مثلا در مغز حلول کرده بود، حالا چه بگیم یک جوهر جسمانی است که حال در محلی باشه، مثل اون چه مشائین درباره صور معدنیه قائل هستند یا سایر صور جسمانی که اینها جوهر هستند، حال در هیولا، حال در ماده ثانیه، یا نه یک عرضی فرض بشه که بالاخره حلول داره در جوهر، مشترک بین صورت جوهری و عرضی که حال در ماده باشه، همین است که یک امریست حال و منتبع در ماده. اگه این را قائل بشیم، لازمش این است که نفس اون محل خودش را یا همیشه باید تعقل کنی و یا اصلا امکان تعقل نباید برشته باشه و این دوتا باطله. یعنی چنان نیست که نفس همیشه محل خودش را، فرض کنید قلب را یا دماغ را یا کل بدن را، تعقل کند، و چنان نیست که هیچ وقت تعقل نکند. ما میتونیم مفهوم قلب را، مفهوم دماغ را تعقل کنیم، مفهوم بدن را تعقل کنیم، میتونیم هم نکنیم. ضرورتی نداره که حتما نفس باید دائم و تعقل باشه نسبت به یک محلی، به یک امر مادی، به کل بدن یا به قلب یا به دماغ یا هر عضو دیگری فرض کن. و آنچنان هم نیست که نفس به کلی نتواند تعقل کند. گاهی تعقل میکنه و گاهی نمیکنه. در صورتی که اگر منتبه در ماده باشه، یا باید دائم التعقل باشه و یا باید ممتنع التعقل باشه. پس با بطلان این تالی که احد الشقین هست، امر مردد بین این دوتا، یعنی لازمه اون مقدم که منتبع بودن نفس در بدن یا در محلی از بدن باشه، در عضوی از بدن باشه، لازمش احد الامرین است علی تردید، اما دوام التعقل و اما امتناع التعقل مطلقا. این امر مردد باطله، یعنی چنان نیست که همیشه ما تعقل کنیم و چنان هم نیست که اصلا نتونیم تعقل کنیم. با بطلان این امر مردد ثابت میشه که نفس منتبع در ماده نیست. انما الکلام در بیان این ملازمه، چه ملازمه ای هست بین این که اگر نفس منتبع در ماده باشد احد الامرین باید لازم بیاد، یا دوام التعقل و یا امتناع التعقل، چه ملازمه ای هست بین این مقدم و این تالی؟ برای بیان این ملازمه هست که کلمات کسانی که این برهان را اقامه کردن کمابیش با هم اختلاف داره. عبارت شیخ را در شفا، در طبیعیات شفا ملاحظه بفرمایید، با عبارت مباحث المشرقیه، با عبارت صاحب اسفار. در تقریر این بیان کمابیش اختلافی هست. طبعا ما همین بیان اسفار را مطرح میکنیم. میفرمایند نفس به هر حال قوه عاقله هست دیگه. فرض این است که ویژگی نفس ناطقه انسانی همون تعقلش، پس امکان تعقل فی الجمله برای نفس هست. اینجور نیست که نفس چیزی باشه که امکان تعقل نداشته باشه. نفس یک امریست که قدرت بر تعقل داره. حالا اگر فرض کنیم این نفس حال در یک محل جسمانی است، فرض کنید در دماغ مثلا، این محل خودش را می تواند تعقل کند یا نمی تواند؟ فی حد نفسه، قبل از این که ما مسئله انطباع یا عدم انطباع را در نظر بگیریم، سه شق تصور میشه. یکی این که همیشه تعقل کند، یکی این که هیچ وقت تعقل نکند، یکی این که گاهی تعقل کند و گاهی تعقل نکند. یا از این سه حال خارج نیست. میخوان بگن که اگر ما قائل به انطباع نفس در یک محل جسمانی شدیم، یکی از اون دو شق را باید بپذیریم، یعنی یا دوام التعقل را یا امتناع التعقل را. نمیشه قائل شد به این که نفس منتبع در ماده هست و گاهی محل را تعقل کند و گاهی نکند. این نمیشه. ملازمه هست بین قائل شدن به منتبع بودن نفس در بدن با یکی از این دو شق. چرا؟ برای اینکه شما از یکی از این دو مطلب را قائل میشید، یا میگید نفس خود به خود به تنهایی میتواند محل خودش را تعقل کند، یعنی اون امکان تعقلی که برای نفس هست فعلیتش به این است که محل همراه خودش باشه، یعنی حلول داشته باشه در محل. این مقارنتی که نفس با بدن یا با یک محل خاصی، عضو خاصی از بدن داره، این کافی است برای اینکه این محل را تعقل کند. یا اینکه میگید نه، باید یک صورت دیگری از بدن تحقق پیدا کنند که اون صورت مقارنه با نفس باشد و طبعا مقارنه با بدن هم خواهد بود. تا در اون صورت نفس بتواند محل خودش را تعقل بکنه. اگر بگید همین مقارنت نفس با محل خودش کافی است که بتواند محل را تعقل کند، خب این مقارنت همیشه هست، پس باید دائم تعقل بشه. اما اگر بگید نه، باید یک صورت دیگری از محل به وجود بیاد که اون را تعقل بکند، این محل با فعلیتی که دارد که نفس درش حلول کرده، این کافی نیست برای اینکه نفس بتونه اینو تعقل کند. بعد یه صورت دیگری هم به وجود بیاد تا نفس این محل خودش رو تعقل کنه. اگه چنین چیزی رو ادعا بکنی، این تحققش محاله. چرا؟ برای اینکه اگه یه صورت دیگری از محل بخواهد به وجود بیاد، اون صورت در کجا به وجود خواهد اومد؟ اون در همین محل باید به وجود بیاد. پس در این محل که عبارت باشد از دماغ یا قلب یا کل بدن، باید دو تا صورت مثل هم تحقق پیدا کنه. یه صورتش که الان هست، یه صورت دیگری هم باید تحقق پیدا بکنه مثل همین صورت در یک محل. و این اجتماع مثل این فی محل واحد است و این محال. پس نمیتونیم بگیم ادراک و نفس للمحل متوقف است بر تحقق صورت دیگری. اگر چنین باشه هیچ وقت تحقق نخواهد یافت، چون این لازمش اجتماع مثل اینه و اجتماع مثل این محاله. پس اگر شرط تعقل النفس للمحل، للجسم، للدماغ، للقلب این باشد که صورت دیگری از این جسم و بدن و ماده و قلب و دماغ در خودش تعقل پیدا کنه، که محاله، اجتماع مثل این میشه. پس نفس هیچگاه نباید بتونه محل خودش رو تعقل کنه، برای اینکه مشروط به یک شرطی است که اون شرط تحققش محاله، مستلزم محاله، مستلزم اجتماع مثل این. و اگر همون مقارنت نفس للمحل کافی باشد، همیشه باید تعقل بکنه، چون این مقارنت همیشه حاصله. پس امر دایره است بین یکی از این دو تا. یا شرط می کنید برای تعقل نفس للبدن این که صورت جدیدی تحقق یابد که هرگز تحقق نخواهد، یا میگید نه، همون مقارنت نفس برای بدن کافی است، اونم باید همیشه تحقق کنه. اینجور هم که نیست. پس معلوم میشه هیچ کدام از این دو تا مطلب نیست، بلکه یک شق سومی است. با اون این است که گاهی نفس تحقق میکنه محل بدن یا عضوی از بدن را، و گاهی هم تعقل نمی کنه. در صورتی که اگر امر منتبعی در مادهی بود، یا باید دائم التعقل باشه یا ممتنع التعقل. یک تالی فاصل دیگری هم ضمناً ذکر کرده، گفتن اگر شما بگید برای تعقل نفس للمحل، یعنی محلی که نفس درش منتبع باشد، حصول صورت دیگری لازمه. خب وقتی دو تا صورت تحقق پیدا کرد، اینها کدوم اولا هستند به اینکه معقول واقع بشن؟ حالا فرض کردیم این صرف نظر از محال بودن اجتماعی مثلی، خب یه صورت دیگری هم در ماده مغز تحقق پیدا کرد، خب این چه دلیلی از دو تا صورت هم مثل هم دیگه؟ به چه دلیل بگیم این معقول است نه آن؟ از این اعتراضی جوابی دادن، گفتن نه، یک صورت ابتداءاً در خود این جسم حال است و همون صورتی است که فعلیت دماغ یا قلب به اون صورت. یه صورت دیگری حلول میکند در قوه عاقله و به واسطه قوه عاقله حال در محله در دماغ. یکی مستقیماً حال در محله است و اون همون صورتی است که فعلیت دماغ به اون است. یه صورت دیگری حال است ابتداءاً در اون قوه عاقله‌ای که اون قوه عاقله حال در دماغ است. همین فرق است بین این که معقول کدومه. معقول همون صورتی است که در قوه عاقله حلول کرده. پس اینجور نیست که اگر بگیم ما دو تا صورت در اینجا تحقق پیدا کرده هیچ ترجیحی برای معقولیت هیچ کدام نباشه. ایشون می‌فرمایند ما نقل کلام می‌کنیم در این که خب دو تا صورتی که مثل هم هستند این چه اولویتی دارد که یکی حال در قوه عاقله باشد یکی حال در ماده باشد. دو تا صورت هم مثل هم، این کجاش نمیشه که این باید حال در محل بلا واسطه باشد اون یکی حال در محل محل واسطه باشد، چون اینا یک حقیقتن. هر دو هم که در این محل هستند از لحاظ به هر حال یا محل واسطه یا بلا واسطه حال در این محل هستند. مادهشون که تفاوتی نکرده، ماهیتشون هم که تفاوتی نداره. دو چیزی که در اصل ماهیت مشترک هستند در ماده‌ای هم که به اون تعلق دارند و در اون حال هستند در این جهت هم مشترکند. ماده که تفاوتی نمی کنه، لازمش اینه که اینا ترجیحی بینشون نباشه. اینها یک تالیفاصل دیگری است که برای این مسئله ذکر کردن، اما تکیه کلام طبق تقریر ایشون روی این است که اگر نفس منتبع در ماده باشد یا باید دائم التعقل باشه یا ممتنع التعقل، به خاطر اینکه صورت جدید لازمش اجتماعی مثل اینه. و حاصل اینه که این برهان گرچه به صورت قیاس بسیط ذکر شده، یک قیاس استثنایی است که لوکانت نفس منتبعتن فی الجسم لکانت اما دائمت التعقل او ممتنعت التعقل، ولی در واقع یه قیاس مرکبی است. یعنی با توجه به بیان ملازمه ما باید چند تا دیگه مقدمه رو در نظر بگیریم تا اینکه اون مقدمه ملازمه تصحیح بشه، ثابت بشه که چنین ملازمه ای هست. اون مقدمات چهار تا مقدمه است که ما باید اینها رو قبلا پذیرفته باشیم تا بر اساس این چهار مقدمه ملازمه رو تصحیح کنیم. و بر اساس این ملازمه وقتی تالی ابطال شد مقدمه هم ابطال بشه. یعنی وقتی گفتیم احد الامرین نیست، نه دوام التعقل است و نه امتناع التعقل، اون مقدمش هم که انتباع النفس فی البدن بود ابطال بشه. اون چهار مقدمه عبارت هم از اینها. اولا اینکه بپذیریم که ادراک عبارت است از مقارنت المدرک للمدرک، یا به تعبیر دیگر حصول المدرک للمدرک. اینو باید بپذیریم. خب در مقابل این کسانی هستن که قبول ندارن که ادراک عبارت است از مقارنت مدرک با مدرک یا حصول المدرک للمدرک، مثل که کسانی که قائلن به این که ادراک عبارت است از اضافه. در باب وجود ذهنی این مسئله مطرح شده که ادراک چیه؟ آیا یک مدرک ما یک وجودی دارد در ذهن که اون صورت معقول صورت مدرک حاصل لذه لنفس، یا نه هیچ وجودی برای نفس پیدا نمی کنه بلکه نفس با مدرک یک اضافه فقط پیدا میکنه و علم عبارت است از همون اضافه. پس برای اینکه ما بتونیم این برهان را به کرسی بنشونیم این مطلب را باید بپذیریم که علم تنها اضافه نیست، بلکه ادراک عبارت است از حصول المدرک للمدرک یا مقارنت المدرک للمدرک. به مجرد اضافه این ادراک حاصل نمیشه. این یه مقدمه. مقدمه دیگه این است که مدرک از دو حال خارج نیست، یا مدرکی است که ذاتاً میتونه خودش چیزی را درک کنه، یا مدرکی است که باید به وسیله آلت چیزی را درک کنه. اگر مدرک ذاتاً مدرکیت دارد و احتیاج به آلت ندارد، اون مدرک باید برای خود مدرک حاصل بشه، یا بفرمایید صورت مدرک باید مقارن باشد با ذات مدرک، حصول داشته باشد برای ذات مدرک. اما اگر مدرک بالآله باشد، باید به کمک یک ابزاری درک بکند. صورت مدرک باید برای اون آلت حاصل بشه، موجود باشد در آلت تا بتواند مدرک به وسیله اون آلتی که واجد اون صورت هست مدرک را بیابد و درک بکند. این مقدمه رو برای چی میخوایم؟ برای این میخوایم که اگر گفتیم ادراک و نفس دماغ باید به وسیله یک صورت جدیدی حاصل بشه، اون صورت جدید رو باید بپذیریم که اون هم باید در همین ماده دماغی تحقق پیدا کند. چون فرض این است که خود به خود نفس نمیتونه قلب را درک بکنه یا مغز را درک بکنه، باید یه صورت جدیدی باشه. اون صورت جدید در کجا تحقق پیدا میکنه؟ بالاخره یا در این قوه عاقله هست یا در محلشه. اگر در محل باشد که خب حال در محل است، اگر در قوه عاقله هم باشه به واسطه قوه عاقله باز حال در همین محله. اگر یک کسی بگه نه این صورتی که باید از دماغ حاصل بشه برای نفس، این در یک عالم دیگری است، ربطی به دماغ نداره، اجتماعی مثل این فی محل واحد نمیشه. برای اینکه ما یکی از شقوق را ابطال کنیم و بگیم اجتماعی مثل این فی محل واحد محاله، اون وقتی از که اگر گفتیم یه صورت جدیدی باید حاصل بشه، بگیم اون صورت جدیدم در همین محل باید باشه. اینا با این مقدمه باید اثبات بکنیم که اگر شیء مدرک بالآله شد، صورت را باید در آلت حصول پیدا بکند تا اون را بیابد، نه جای دیگری. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که اگر چیزی جسمانی شد، فعل خودش را به کمک جسم و به کمک آلت انجام میده، که آلتش همون جسم خودش. به خاطر اینکه اگر چیزی جسمانی و منتبع در محل جسمانی بود، این هر فعلی ازش صادر بشه، این به کمک به مشارکت جسم و وضع خواهد بود. این قاعده کلی است که در باب علت و معلول بیان کردیم، که هر فاعل جسمانی فعل خودش را با مشارکت ماده و وضع انجام میده. اینم به عنوان یک اصل در جای خودش در باب علت و معلول در ویژگی های علل جسمانی اونجا بیان کردن، باید اونو در نظر بگیریم. این مقدمه رو برای چی میخوان؟ برای اینکه بگیم این صورت اگر در این محل نباشد، این فعل نفس که عبارت باشه از ادراک به مشارکت جسم انجام نگرفت. وقتی این جسم مشارکت دارد در تحقق این فعل، که این آلت است برای این صورت حال در این جسم و دخالت داره در تحقق فعلش، اگر فرض کنیم این صورت در یه عالم دیگری در عالم مجردات موجوده، خب این جسم مشارکتی در تأثیر تحقق اون نداره. برای اینکه مشارکت داشته باشه باید در خودش موجود بشه، خودش تأثری پیدا کنه از این و وضع و اشاره داشته باشه، یعنی بشه بگن این صورت در اینجاست، رابطه باید داشته باشه برای با این محل تا بشه یک تأثیر و تأثیر جسمانی. اون وقتی تأثیر جسمانی است که بین مؤثر و متأثر یک رابطه وضع در کار باشه، بگیم در طرف راستشه، طرف چپشه، بالاست، پایینه، یه ارتباطی باید با این داشته باشه. و همینطور ماده این شی باید تأثیر داشته باشه در تحقق اون فعل، که اگر این ماده نبود اون فعل تحقق نمیافت. این خاصیت هر فاعل جسمانی است که کل فاعل جسمانیین انما یفعل فعله به مشارکت المادت و الوزن. اینم یه مقدمه. مقدمه چهارم این که ما برای اینکه اثبات کنیم که این دوتا صورت وقتی تحقق پیدا میکنن در ماده، اجتماع مثلین فی محل واحد است، تا بگیم محاله، باید مماثلت این دو صورت را بپذیریم. باید بگیم صورتی که قبلا بود با صورتی که بعدن به وجود آمد و به اون صورت بعدی میخواد تعقل حاصل بشه، این مماثلت دارد با صورت قبلی، این دوتا صورت مثل همن و وقتی مثل هم بودن هیچ تفاوتی نمی کنن. در صورتی تفاوت بین دو شی حاصل میشه که عوامل مادی متغیری در اونها تأثیر بکنن. مثلا اگر دو تا فرد از یه ماهیت، یکی از ماهیت‌های مادی را در نظر بگیرید، تفاوت اینها به یک امر مادی خواهد بود، یا محل مادهشون مختلف باشه، مکانشون مختلف باشه، زمانشون مختلف باشه و سایر اعراضشون، رنگشون تفاوت داشته باشه، شکلشون، وضعشون، هیئتشون الاخر. اما اگر دو تا فرد از یه ماهیت فرض کنید که هیچ اختلافی با هم ندارن، اون وقت میشن مثلین. پس دو فرد از یک ماهیت وقتی اختلاف پیدا میکنن، به خصوص دو فرد از ماهیت مادی، البته حکما معتقد هستن که غیر از ماهیت های مادی تعدد افراد اصلا ندارن، هر چیز مجردی میگن فقط یک فرد داره در ماهیت مجرد. ولی خب حالا اینجا احتیاج به اون قاعده هم نداریم. فرض ما اینه که دماغ مثلا یه ماهیت نوعیه هست و یه ماهیت نوعیه مادی است دیگه. اگه دو تا صورت دماغی داشته باشیم ما، این دو تا صورت مثلانن. وقتی این دو صورت با هم تفاوت پیدا میکنن که یکیش در روی یک ماده باشه، یکیش در یه ماده دیگه، وقتی هر دو در یک ماده هستن، نمیشه با هم تفاوتی داشته باشن، وقت میشن اجتماعی مثلین، مثل اینی که هیچ تفاوتی بین اونها نیست و اینه که محال اجتماع مثل اینکه محل نگاه. پس با توجه به این چهار مقدمه هست که ما ملازمه را اثبات میکنیم، یعنی میگیم امر دایر است بین این که اگر نفس مادی شد یا باید دائم و تعقل باشه، اون در صورتی که احتیاج به صورت جدیدی نباشه، و یا باید ممتنع و تعقل باشه، برای اینکه لازمه امتناع و تعقل، لازمه احتیاج به صورت ثانی اجتماع المثلین است و این محاله. حالا اینو یه مقداری بخونیم. در این حال که این برهان رو ایشون تنقیح کردن و دستکاری کردن و اینا، در این حال عبارت ها روشن نیست و دست کم بعضی جاها عقل بنده برای درک درستش کافی نیست. الحجت الخامسه: لو کانت القوة العاقلة منتبعة فی جسم. بحث در این باره این است که میخوام اثبات کنیم که نفس مجرد است. مجرد است یعنی چی؟ یعنی منتبع در ماده نیست. حالا یه قیاسی تشکیل میدیم، صورت قیاس خلف، نقیض مطلب رو در نظر میگیریم، میگیم اگر مجرد نبود، یعنی منتبع در ماده نبود، چه میشد؟ محال لازم می آمد. پس حالا که این طرف نقیض که عبارت باشه از انتباع در ماده باطل است، طرف دیگر نقیضش اثبات میشه که تجرد نفس میشه. لو کانت القوة العاقله، تکیه روی قوه عاقله است. چرا؟ برای اینکه بحث درباره تجرد نفس انسانی است که ویژگیش تعقله. در این باب ما نمیخوام تجرد مطلق نفوس را اثبات بکنیم، بحث درباره نفس انسانی است که ویژگیش قوه عاقله است. پس اگر بگیم ما نفس منتبع در ماده هست، باید بگیم قوه عاقله منتبع در ماده است. اگر قوه عاقله منتبع در جسمی باشد، فرض کنید قلب مثلا یا دماغ یا کل بدن یا یک عضو دیگری، لکانت لازمه این فرض این است که یا دائم التعقل نسبت به این جسم محل خودش باشد، او غیر عاقلت له مطلقا، یا اصلا اون رو تعقل نکنند. نمیشه منتبع در ماده باشد و گاهی تعقل کند و گاهی نکند. این نمیشه. چرا؟ اون ملازمش رو بعدن بیان کنید. و تالی باطلان، این امر مردد بین دوام و تعقل یا امتناع و تعقل، این باطله. این هیچ کدوم از اینها نیست. ما میبینیم نه همیشه تعقل میکنیم یک عضو خاصی از بدنمون را، و نه اینجور است که نتونیم یک عضوی از اعضای بدنمون رو مطلقا تعقل کنیم و هر وقت میخوایم یک عضو رو تعقل میکنیم، هر وقت نمیخوایم نمیکنیم. پس تالی یعنی دوران تردید امر بین یکی از این دوتا که دوام و تعقل یا امتناع و تعقل باشه، این باطله، هیچ کدام از اینا نیست. پس معلوم میشه اون مقدم هم که فرض ما بود انتباع نفس در ماده، اونم باطله. فالقول و بنا منتبعتون پی جسمه باطل. اما بیان ملازمه فنقول ان تعقل حال ذالک الجسم، نفسی که فرض کردیم منتبع در یک جسمی هست، این وقتی میخواد خود این جسم را تعقل کند، آیا همین مقارنتش کافی است یا نه باید یک صورت دیگری از این جسم به وجود بیاد تا اون را تعقل کند؟ ان تعقلها، تعقل قوه عاقله نسبت به این جسمی که فرض کردیم درش حلول کرده و منتبع درش هست، اما لعجل ان صورته الموجوده فی الخارج حاضره عند العقل کافیتون فی تعقلی، همین که این صورتی که دارد، این دماغ با این صورتی که دارد که موجود هست، از اون جهتی که حضور دارد برای قوه عاقله، همین بگیم کافی است. قوه عاقله حال درشه و این حضور حاضره برای این، پس همین کافی است که نفس بتواند اینو تعقل کنه. اگه اینجور باشه لازمش چیه؟ لازمش دوام تعقل، چون همیشه هستی. اما لعجل ان صورته الموجوده فی الخارج، یعنی صورت این دماغ یا قلبی که نفس بهش تعلق داره، همون صورت خارجیش، در حالی که حاضر اندل عقل است، این کافیتون فی تعقلیه، یا این را میگید. او لعجل ان صورتن اخرى من تلک الاله تحصل قوت العاقله، وقتی میخواد نفس این محل را تعقل کنه، باید یک صورت دیگری به وجود بیاد، یکی از این دوتا را باید بپذیرید. خب این در واقع منفصله حقیقی است، ام دایره بین نفی و اثباته، یا کافی هست یا کافی نیست، یا همین صورت کافیه یا نه یه صورت دیگری باید بود. فان کان الاول، اگر بگید نه همین صورت حقیقی که یه صورت خارجی که این دارد، همین کافیه که برای اینکه نفس متعلق به او و حال در او بتونه درکش کنه، وجب ان تکون دائمه التعقل تلک الاله، این حضور و این مقارنت که همیشه موجوده، پس باید همیشه این تعقل حاصل باشه. و این کان ثانی، اگر بگید نه باید یه صورت دیگری ازش تعقل پیدا کنه، یلزم اجتماع المثلین فی محل واحد، یه صورت دیگری از دماغ وقتی بخواد در دماغ تعقل پیدا کنه، یک دماغ است دارای دو تا صورت، این اجتماع المثلین فی محل واحد است، نه محاله. اینجا خودشون یه تفسیری کردن که این تفسیر برای فهم بنده مشکل خوده، اگه تفسیر نبود خیلی روشن‌تر بود مطلب. تفسیر خود ما رو گیج میکنه. میگن اجتماع مثل این که گفتیم چیه؟ این دوتا مثل از صورت المنتبعت العاقله و صورت المنتبعت المعقوله. یکی اون صورت منتبعی است که علل فرض از اول منتبع هست و اون عاقله، یکی هم یه صورت جدیدی باید باشه که بشه معقول، میشه اجتماع مثل این در محل ماهی. ابهامش از این جهته که ما گفتیم قوه عاقله، نگفتیم قوه عاقله صورت این محل است که دماغ خودش صورتی داره، این صورت که قوه عاقله نبود، نگفتیم خود این صورت عاقل است، گفتیم یک قوهی است عاقل و نفس یک موجودی است که منتبع در این جسم است، اما نه هر صورتی که منتبع در این جسم است نفسی، مثل صورت معدنی و صورت جسمانی که هر دو منتبع در هیولا هستند. نفس را فرض کنیم اون صورت معدنی، اون صورت معدنی میخواد یه صورت دیگری که حال در این ماده است درک بکنه، مثلا صورت جسمانی را بخواد درک کنه. وقتی گفتیم قوه عاقله امریست منتبع در این دماغ، لازمش نیست که خود صورت دماغ بشه عاقل، دو تا صورت هستن در طول هم منتبع در این هستن. بله روی مبنای ایشون که اصلا اجتماع دو صورت در هیولای واحد را محال میدونن، این به این صورت تفسیر میشه که ما میگیم در هر موجودی یک صورت بیشتر نمیتونه داشته باشه، پس این صورت خارجی که الان داره اگه قوه عاقله منتبع در ماده باشد، یعنی همین صورت دماغی است دیگه، دماغ دو تا صورت منتبع نمیتونه داشته باشه، پس همین قوه عاقله که میگیم درک کننده هست، یعنی همون صورت دماغی خودش که حال در ماده دماغه. اما خب طرف ممکنه اینو نپذیره، اون ممکنه دو تا صورت در طول هم بگه حلول در ماده میکنه، یا بگه قوه عاقله یک عرضی است. شما قول ندادیم که اینجا قوه عاقله یک جوهر حال در جوهر دیگری باشه، این یک امر مجردی نیست، مجرد نیست، یا صورت ما جسمانی ممکنه باشه، صورت جسمانی نه، نه صورت جسمیه ها، یعنی صورتی که در اجسام وجود داره، و یا عرضی که حال در جسم باشه. پس این که میگیم اجتماع صورتین یا مثلین در محل واحد میشه، این مثلین یکی صورت دماغی بود که از اول موجود بود که فعلیت دماغ به همون است، یکی دیگه هم مثل همین صورت، اما هیچ کدوم از اینا عاقل نیستن، یکی معقول است یکی هم غیر معقول، نه یکی عاقل است یکی معقول. و ایشون اجتماع مثل این را تفسیر میکنن از صورت المنتبعت العاقله و صورت المنتبعت المعقوله، در صورتی که قاعدتا میبایست بفرمند یکی صورت منتبع معقول یکی هم صورت منتبع غیر معقول، و اون صورتی بود که فعلیت خود دماغ به واسطه اون صورت بود. این تفسیر فقط در کلام ایشون هست و برای بنده خود محل شبهه هست. به هر حال لازمش اجتماعی مثل این است که یک شیء یعنی دماغ داره دو تا صورت باشه، و اجتماعی مثل این فی محل واحد محاله، فیلزم امتناع التعقل، چیزی که مستلزم محال باشه محاله. چی منشأ این شد؟ برای اینکه بخوایم بگیم نفس تعقل کند این دماغ را، لازمش این بود که صورت دیگری از خود دماغ در دماغ به وجود بیاد و این محال است، پس معلوم شد اونم محال است، که مستلزم این امر محال بود. و ایزن یه تالیف فاصله دیگری برای همین شق، یعنی روی فرض این که بگیم ادراک نفس نسبت به محل باید به صورت دیگری باشه، وقتی دو تا صورت به وجود آمد، لیست احداهما اولا بان تکون عاقلتن و الاخرى بان تکون معقولتن، کدومش میگید معقول؟ این دو تا که مثل همه، طبق اون بیانی که من درس کردم باید بگیم لیست اولا و انتکون معقولت هم من غیرها، یکی معقول یکی غیر معقول، دو چیزی که مثل هم هستن چه امتیازی دارد که باید بگیم تعقل به این یکی تعلق گرفته نه به اون یکی. فاین قیل، اگر بگید نه این دوتا مثل هم مثل من جمعی جهات نیستن، یک فرقی دارن، یکی حال در ماده دماغی هست بلا واسطه، یکی حال در قوه عاقله است که اون قوه عاقله حال در دماغ است، یکی حلولش مع الواسطه است یکی حلولش بلا واسطه، و همون مع الواسطه بودن منشأ این میشه که معقول باشد. فإن قيل الصورة الثانية حالة في الأولى لا في مادتها، یا ایشون فرق به این گذاشتن که یکی حال در ماده است یکی هم حال در اون دیگری است. البته طبق نظر خود ایشون وقتی میگیم حال در اولی هست، اولی همون عاقل باید بشه. فهی لکونها حالتن فی صورت الاولا اولا با ان تکون معقولتن، پس اولویتی میشه برای یکی ثابت کرد، ول اولا عاقلتن دون العکس. اگر این حرف رو بزنید نقول، در جواب میگیم یعود الکلام فی کون احداهما اولا بالحالیت من الاخرى، این دوتا که ذاتن با هم هیچ تفاوتی ندارن، هر دو یک ماهیتن یک حقیقتن، چطوره که یکی باید حال در دیگری باشد؟ فثبت ان ادراک ذلک الجسم ان کان به صورت اخرى فیمتن ادراک تلک القوه له، اگر درک این جسم دماغی بخواهد متوقف باشد بر یک صورت دیگری، تحقق چنین درکی محال است، برای اینکه این درک وقتی تحقق پیدا میکنه که اشتباهی مثل این بشود، و اشتباهی مثل این که محاله پس این درک هم محاله. و اما بطلان تالی، خب ما در صورتی میتونستیم این قیاس را به کرسی بنشونیم و ازش نتیجه بگیریم که بگیم فتا و تالی باطلان فل مقدم و مثلو، لکن نتالی باطلان استثناء باید بکنیم دیگه. خب این تالی از کجا باطله؟ این بدیهیست، خب ما همه میبینیم که اینجور نیست که نفس ما یا دائم و تعقل باشه یا ممتنع و تعقل، ممتنع و تعقل که نیست، دائم و تعقل هم نیست. اما بطلان تالی، تالی کدومه؟ مفهوم مردد بین این دوتا، اگر منتبع در ماده باشد یلزم چی؟ اما هازا و اما هازا، اما دوام التعقل و اما امتناع التعقل، این مفهوم مردد تالیه. این از کجا باطله؟ فل ثبوت ما هو مقابل للمعنى المردد بینهما، مقابل این دوتا چیه؟ این است که گاهی تعقل شود و گاهی نشود، و این صحت ثبوت داره، اینا هر به همه به وجدان درک میکنن، چون مقابل اینها ثابت است، پس این مفهوم مرددی که در قبال اون قرار گرفته اون باطل است. لعنا تارتن نقل ذالک العز و تارتن لا نقلو، خب میبینیم بالبدیه که گاهی میتونیم تعقل کنیم گاهی نمیتونیم، و این مقابل با دوام التعقل و امتناع التعقل است، پس اون امر مردد بین دوام التعقل و امتناع التعقل باطل است. تالی که باطل شد مقدم باطل شد. فصورت و هذه الحجه استثنائیتون، این قیاس استثنائی است. خب هر قیاس استثنائی مقدم ترکیب میشه از یک مقدم و تالی، ایشون میخوام بفرمان که مقدمش هم یک قیاس مرکبی است. این که به صورت یک شرطیه متصل ذکر میشه، میگه لوکان هازا لکان هازا، لوکان منتبعن لکان اما دائم التعقل و اما غیر عاقلت المطلقا، این قیاس چیه؟ قیاس شرطی است دیگه، شرطیه متصل است. ولی خود مقدمش که شرط باشد مشتمل بر یک قیاسی است که از منفصل حقیقی ترکیب میشه. گفتیم اما دائمه التعقل و اما غیر عاقلت مطلقا، این منفصل حقیقی است دیگه، خود این قضیه یک شرطیه منفصله است، اینم باید ابطال بشه. اون وقت است که ملازمه تمام است. برای اثبات این که این منفصله حقیقی صحیح هست ما بیانی باید بکنیم، اون بیانی بود که کردیم و اون بیان متوقف بر این مقدماتی است. پس این حجت یه حجت استثنایی است که مرکب است از یک متصله، که این متصله همین است که در کلام هست که قیاس شرطیه، اما این متصله در واقع مؤلف است از یک قضیه حملیه و یک قضیه منفصله. چیه این قضیه ای که میگیم مرکب است؟ این که میگیم لو کانت القوت العاقله منتبعتا فی جسم لکانت اما دائمت التعقل لذالک الجسم او غیره متعقلت هم لهو اصلا، این متعلقت هم غلط، یا باید دائم التعقل باشد یا اصلا تعقل نکند، نه اینکه تعلق نداشته باشد. این قضیه منفصله جزء این قیاسه. ول ملازمه تو انما تتبین به ابطال قسم آخر علی تقدیر مقدم، ما باید یک قسم رو ابطال کنیم تا این قسم دیگری اثبات بشه. اون قسم آخری که ما باید ابطال بکنیم تا ابطال نشه، این منفصله به صورت منفصله حقیقیه در نمیاد. برای اینکه وقتی ما میگیم یا باید دائم التعقل باشه یا اصلا تعقل نکنه، خب یه شق ثالثی هم فرض میشه، اون است که گاهی تعقل کند گاهی نکند. تا اون شق باطل نشود این منفصله به صورت منفصله حقیقی در نمیاد. یعنی باید بگیم اون فرضش باطله، پس میماند دو فرض، یا دائم التعقل یا غیر دائم التعقل، و خود این فرض باید باطل بشه که تالیه هست تا مقدم باطل بشود، و وقتی مقدم باطل شد نقیض مقدم که مدعای ماست ثابت بشه. ول ملازمتو انما تتبین به ابطال قسم آخر علی تقدیر المقدم حتی یسیر به المنفصلات حقیقیتن ثم یتبین به حقیت ذالک القسم الواقع، همون قسم اون که شق ثالث هست که قد نعقل و قد لا نعقل، اون واقعیت داره نه اونی که در قیاس آمده. اونی که تا ابطال نشه قضیه منفصل حقیقیه تمام نمیشه، اتفاقا همون صحیح هست. که چی باشه؟ قد نعقل و قد لا نعقل. ثم یتبین به حقیقت ذالک القسم فی الواقع استثناء و نقیض التالی، میگیم لکن قد نعقل و قد لا نعقل، یعنی همون شق ثالثی که واقعیت داره و در مقابل احد الامرین المردده این است که در قیاس آمده. لیثبت نقیض المقدم، نقیض مقدم با این خود این قیاس اثبات نمیشه، از راه خلف اثبات میشه. یعنی لو کان وقتی تالی باطل شد مقدم باطل میشه، وقتی مقدم باطل شد چی ثابت میشه؟ نقیضی ثابت میشه. و ذالک یتوقف علی مقدمات اربع، بیان این ملازمه ای که این هنرها رو داشته باشه، چهار تا مقدمه رو باید قبلا بپذیریم تا ملازمه تثبیت بشه. اولها ان الادراک انما یکون به مقارنت صورت المدرک للمدرک، در مقابل کسانی که میگن ادراک به اضافه هست. و ثانی ان المدرک ان کان مدرکن به ذاته کانت المقارنه به حصول صورت فی ذاته، اگر اون قوهی که درک کننده هست احتیاج به آلت ندارد، خود به خود درک میکنه، صورت مدرک باید برای خودش حصول داشته باشه. اما اگر بالآله درک میکند، صورت مدرک باید در آلت تحقق پیدا بکند. و این کان مدرکن به آلتن کانت لحصولها فی آلت، ادراک به واسطه این است که صورت مدرک در آلت ادراک حاصل میشود. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم ان الامور الجسمانیه انما تفعل افائلها به واسطه اجسام حلتیه موضوعاتها، هر فاعل جسمانی تأثیرش به مشارکت ماده و وضع است. ماده‌ای که در اینجا مطرح است همون محلی است که این حال درش هست، پس باید این فاعل جسمانی، این قوه عاقله‌ای که فرض کردیم این منتبع در این ماده هست و جسمانی هست، کارش رو باید به مشارکت ماده انجام بده، یعنی به مشارکت محلش. اون محلش چیه؟ همون آلتی است که باید به وسیله اون این فعل حاصل بشه. پس صورت مدرک باید در این آلت به وجود بیاید، گفتیم هر فاعلی که بالعال کار میکند باید مدرکی که بالعال درک میکند باید صورت مدرک در آلت تحقق پیدا بکند. و رابعه ان الامور المتحدت بالماهیت نوعیه لا تتغایر الا بسبب اقترانها به امور متغایرت مادیه. اگر دو فرد از یک ماهیت نوعیه واحدی را فرض کردیم در صورتی این دو فرد تغایر دارند که مقارن با امور مادی متغایری باشند. دو تا فرد انسان اون وقتی با هم تفاوت پیدا می کنند که یک امور مادی مقارن این فرد باشد غیر از امور مادی که مقارن اون فرد هست، یا هیولاش غیر از اون هست، یا فرض کنید که اعراضش غیر از اون هست، زمانش، مکانش، هیچ چیزایی باید تفاوت داشته باشه. اما اگر دو تا فرد از یک ماهیت نوعی فرض کردید که در هیچ امر مادی با هم مغایر نیستن، این دو تا فرد کاملا میشن چی؟ مثل هم. دیگه تغایر نخواهند داشت بلکه تماثل خواهند داشت. این مقدمه رو میخوایم بگیم برای اینکه بگیم که وقتی این دو تا صورت فرض کردیم که حال در محل واحد هستن میشن مثل این، تغایر دیگه ندارن. این مقدمه ها رو همه رو ایشون از اینجا یعنی روش تکیه میکنند برای اینکه اعتراضاتی که فخر رازی کرده بر این برهان بعضی هاش مربوط به سه تا مقدمه ایست که در اینجا ذکر شده. اگه این مقدمات تثبیت بشه اون اعتراضات دفع میشه، اما اگه این مقدمه رو قبول نداشته باشیم ما اعتراضات فخر رازی وارد میشه. از جمله مثلا همون مقدمه اول که ادراک گفتیم باید به مقارنت المدرک للمدرک باشه نه به اضافه. اون میگه نه، اگه کسی گفت ادراک به اضافه از شما چی میگید؟ ما میگیم اصل موضوع ما این است که اصلا ادراک همینه، حصول المدرک للمدرک است، نه اضافه بین مدرک و مدرک. پس این اصول موضوع رو باید قبول داشته باشیم، این مقدمات قبلا پذیرفته باشیم تا بر اساس این اصول برهان تبیین بشه و ملازمش تثبیت بشه تا نتیجه بده. اما خود ما مقدمه دومش رو قبول نداریم، بنابراین این برهان به نظر صدر متعلی تمام نیست. اقول ان المقدمه الثانیه ممنوعه نمدنا. مقدمه ثانی چی بود؟ این بود که اگر مدرکی کار خودش را ذاتن انجام میده بدون احتیاج به آلت، صورت مدرک باید حضور پیدا کنه برای خود مدرک، حصول پیدا کند برای ذات مدرک. اما اگر بالآله کار میکند باید صورت مدرک حاصل باشد فلآله. ما اینو قبول نداریم. خود ما در مورد ابصار، خب ابصار قوه باصره از قوایی است که بالآله کار میکنه، تو ما چشم نداشته باشیم که نمیبینیم، همین چشم مادی. اما خود ما قبول نداریم به این که مدرک یعنی صورتی را که ما درک میکنیم این منتبع در چشمه، قول به انتباع است. قبلا قول انتباع رد کردیم، کما که قول به خروج شعاع هم را قبول نداره ایشون، بلکه میگن ادراک به این است که یک صورت مثالی از اشیا در عالم مثال نفس به وجود میاد. حالا خود نفس اون را ابداع میکنه یا نه، حالت انفعال داره نسبت به اون، از ایناش کاری نداریم که هم به فاعلیت داره یا نفس یا منفعلیت داره یا دو جنبه داره. به هر حال به انطباع صورت در آلت نیست. پس ما این مقدمه را قبول نداریم که هر جا یک مدرکی باید به وسیله آلتی درک کند، صورت مدرکه باید در آلت حاصل شود. خود ما این مقدمه را قبول نداریم، پس به این برهان نمیتونیم اعتماد بکنیم. ان المقدمه الثانیه ممنوعه عندنا لانک قد علمت ان القوه الباصره که از مدرکات بالآله است، تدرک المبصرات لا برتسام صوره حافل این، آلتش این است اما ادراک به واسطه انتباع و صورت فل آله حاصل نمیشه. و کذا قوت الخیال تدرک الصوره و الاشباه الجسمانیه لا بانتباع حافل دماغ. در مورد خیال هم ما نمیگیم که صورش منتبع در دماغ میشه. وقتی ما یه شیعی را تخیل میکنیم یک عکسی روی مغز ما افتاده، اینجوری نیست، مقابل انطباع صورت در مغز نیستی. پس این مقدمه مورد قبول ما نیست، از این جهت فهذه الحجه مقدوحه لاجل اختلال تلك المقدمه. اما صاحب مباحث اون مقدمه اول رو نفی کرد، میگه شما گفتید که ادراک به حصول المدرک للمدرک است یا مقارنت المدرک للمدرک، این همون قول به وجود ذهنی است که شما میگید باید ماهیت الشیء برای مدرک حاصل شود. ما اینو قبول نداریم. ممکنه یک کسی بگه ادراک همون اضافه ایست بین مدرک و مدرک، نه ذات مدرک برای مدرک حاصل میشه و نه ادراک عبارت است از یافتن ماهیت و حقیقت شیء، نه یه اضافه ایست. بر همین اساس اینجا اشکال میکنه، میگه لأحد لن یقول صاحب المباحث قدح فی المقدمت الاولا کما فعله مرارن. در مباحث دیگه هم هر جا پای این مسئله در کار بوده که ادراک یافتن حقیقت و ماهیت شیء هست و حصول المدرک للمدرک هست، این نقض ایشون وارد کرده که ممکنه کسی این مقدمه را قبول نکنه. اینجا ما همین کاری بند العلم به شیء لیس به مقارنت صورت المدرک، بند صورت المدرک سعید دارم صورت المدرک للمدرک، بل العلم و شعور حالتون اضافیتون قد یکون مع اقتران صورتین. حالا ممکنه صورتی هم باشه اما خود اقتران صورت علم نیست، اضافه علم است. وقتی یه جای صورتی هم به وجود آمد، حصول این صورت و اقتران صورت مدرک با مدرک این علم نیست، بلکه اضافه ای که بین این دوتا تحقق پیدا میکنه علمونه. قد یکون و مع اقتران صورتین و قد لا یکون، چه صورتی هم باشد چه نباشد حقیقت علم همون اضافه شد. ولیس العلم فی جمیع الاحوال الا نفس تلک الاضافه المخصوصه، اون اضافه خاص وقتی بین عالم و معلوم تحقق یافت اون علمه، خواه حالا صورتی هم باشد یا نباشد. فلمن آیه جوز، گفته این ممکنه کسی این حرفو بزنه، در اینجا ممکنه بر این اساس بگیم لمن آیه جوز ان یکون ناطقتو حالتا فی جسم، بگیم ناطقه که همون نفس ناطقه انسانی باشه و قوه عاقله باشه، حال در یک جسمی است، اما ادراک وقتی حاصل میشه که اضافه ای بین این حال و محل تحقق بیابد. این که میبینید گاهی تعقل میکنیم و گاهی نمیکنیم، مال این است که گاهی اون اضافه هست گاهی اون اضافه نیست. فمتا حصل بینها و بین الجسم تلک الاضافه المخصوصه حصل الادراک و الا فلا. پس لازمه حلول، یعنی حلول نفس و قوه عاقله در محل، این نیست که همیشه اون را درک بکند، بلکه هر وقت اضافه حاصل شد باید درک بکند. اقول، ایشون میفرماند اولا این مسئله که علم از قبیل اضافه نیست، این را قبلا ابطال کردیم در باب وجود ذهنی و اثبات کردیم که علم عبارت است از ادراک ماهیت معقول و باید اون ماهیت برای عاقل و عالم حصول پیدا کنه. به علاوه اینکه شما میگین اضافه گاهی هست و گاهی نیست، آخر این به چه ملاکی این اضافه تحقق پیدا میکنه؟ اضافه یک امری قائم بین طرفینه، اگه طرفینش بود و اضافه هم تحقق پیدا میکنه، اگه طرفینش نبود اضافه تحقق پیدا نمیکنه. نفسی است و حال در محلی، طرفین این اضافه چیه؟ یکی نفس هست یکی همین محل دیگه. گاهی این اضافه تحقق پیدا میکنه گاهی نمیکنه، یعنی چی؟ اضافه خودش وجود مستقلی نداره، تابع طرفینشه. وقتی این دوتا موجودند خب اضافه هم تحقق پیدا میکنه، پس باز این اضافه دائمی است و باید ادراک دائمی باشه. اولا مر بطلان و کن العلم و الادراک اضافتن محضتن مرارن و قد علمته. به علاوه شما میدونید که هر اضافه ای لا تتحقق الا به تحقق امر بهی تقول اضافه، اضافه تابع طرفینشه. و بینا معنا کونها غیر مستقلت الوجود فی الخارج، قبلا گفتیم اضافه وجود مستقلی از طرفینش نداره. این هم یه مطلب. باز یک اعتراض دیگری کرده که نمیدونم وقت هست یا نه، بله انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.